أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود در دو شب گذشته به این مطلب متذکر شدیم که خدای متعال انسان رو که خلق کردن، همه انسان‌ها رو در واقع به گونه ای خلق کردن که این انسان‌ها خوبی و بدی رو تشخیص میدن و نسبت به خوبی متمایلن و از بدی متنفرن. این ذات انسانه، این خلقت انسان، این حقیقت انسانه. و اگر غیر از این بود نمیشد با این انسان احتجاج کرد و در قیامت او رو بازخواست کرد. اگر انسان خلقتش از این حیث تغییر بکنه، تبدیل پیدا بکنه، یعنی که فرض کنید یه انسان یه جوری بشه که دیگه خوبی رو نفهمه و خوبی رو خوب ندونه و خوبی رو مدح نکنه، خب این دیگه تکلیفی نداره و روز قیامت هم که نمیشه ازش سوال کرد. لذا وقتی قرآن داره از فرعون میگه، میگه فرعون به مردم میگه مردم من شما رو به سبیل رشاد هدایت میکنم، مردم من خیرخواه شما، یعنی همون مفاهیم ممدوح پسندیده رو به خودش نسبت میده. اگر میخوان امام حسین علیه السلام رو متهم کنن، میگن امام حسین علیه السلام میخواد در امت اختلاف ایجاد بکنه، ما خوبیم، ما میخوایم خوبی رو مستقر کنیم. یعنی اونایی که اومدن تو دنیا دارن ظلم میکنن، نمیگن ما ظلم میکنیم و ظلم رو خوب میدونیم و بدی رو خوب میدونیم، نه، میخواد ظلم بکنه ولی میداند که هم خودش و هم دیگران اون ادبیاتی که در نزد اونها پذیرفته است اینه که خوب خوب است و در نزد همگان ممدوح است و در مقابلش بد و بدی. برای اینکه این خلقت من حفظ بشه و من بر این خلقت زندگی بکنم، اون فطرتی که فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، برای اینکه من بر این مدار زندگی بکنم، در دو شب گذشته عرض شد یه چیزی که منو از این مدار بیرون میبره رفقای منند، حزب و دسته و گروه و جمعیتی است که من تو اونها زندگی میکنم و به ملاحظه اونها رفتار میکنم و تایید اونها و تکذیب اونها بر من اهمیت داره. لذا این موجب میشه کم کم من میشم یه جوانی در میان جوانان دیگری که مسخره کردن مردم پیش ما میشه ارزش، جیب مردم رو زدن میشه زرنگی، اما نماز خوندن و امانتداری اینا میشه مثلا امولی، میشه بچه مثبت بودن. جالبه که قرآن این رو هم در گذشته میگه. عرض کردم خدمتتون قوم لوط پیغمبر خودشون رو و مهمانانشون رو به این متهم میکنن که شما آدمای مثبتی هستین، ما شما رو بیرون میکنیم از این دیار. این مال اون جوگیری، جوگرایی، اون جمعیت گراییه. لذا هر کس تو دنیا میخواد از اون حال فطرت خودش و اون خلقتی که خدا مرحمت کرده خارج بشه، دنبال یار میگرده. آدم تو تنهایی وقتی زندگی میکنه تنهاست و دنبال مؤید و یار نمیگرده، بالاخره در درونش یه صدایی میگه این چه خبره، این چه زندگیه. ولی آدم شروع میکنه برای کارهای زشت خودش یا کارهایی که میخواد بکنه هی توجیه درست میکنه، افرادی رو مدد میگیره که اونا از آدم تعریف بکنن. دیدین یه جوون یه کار خلاف میکنه، مثلا با پدر مادرش بدی کرده، پیش رفقاش که میره بعد تعریف میکنه میگه من کار بدی کردم، اونا ما رو به ملاحظه میگن نه نه کار خوبی کردی. خب حالا مثلا دیگران میگن تو کار خوبی کردی، کار خوبی کردی. و عرض شد خدمتتون، جالبه آدمیزاد تو کارهای خوب و درستش نمیپرسد دیگران من کار خوبی کردم یا نه. هیچ کدوم از ما الان توی مجلس نشسته ایم از دیگران نمیپرسیم من کار بدی کردم نشستم. خب نشستی دیگه، اما یکی صندلی بذاریم وسط بره روش وایسه وسط جمعیت، بعد مجلس به رفیقش میگه من کار بدی کردم، خودش هم میدونه کار بی خودی کرده. باب توجیه اونجایی باز میشه که من میدونم دارم کار خطا میکنم. تحلیل عمل، جمع کردن یار، از دیگران تایید گرفتن مال اون کسی است که میدونه کارش مشکل داره. و اینو شما نشستین دارین زندگیتون رو میکنین دیگه. شما برای نهاری که خوردین، صبحونه‌ای که خوردین، دیروز که گذروندین، دنبال یارین، معید میگردین. خب نه دیگه، ولی کافیه من یه کاری کرده باشم خودم هم بدونم خطاست. و این گروه کسانی بودن که عرض شد بر مبنای آیات قرآن که روز قیامت اینها از رفقای خودشون، از بزرگان خودشون، از ائمه خودشون، از رهبران خودشون تبری میجویند و رهبران هم از اینها تبری میجویند و همه اونا میگن اگر فرصتی بود ما برمیگشتیم، اگه کره‌ای برای ما بود، رجعتی بود، ما دیگه شما رو رفیق نمیگرفتیم، شما رو بزرگتر نمیگرفتیم. و امشب عرض بکنیم که اگر این نعمت و خدا مرحمت کرده ما واجد این نعمتیم، بر این که این نعمت رو از دست ندیم و حفظ بکنیم چه باید بکنیم؟ یعنی اگر من این نعمت رو واجدم که خدای متعال در من عقل قرار داده و من خوبی بدی رو تشخیص میدم و به خوبی میل دارم و از بدی متنفرم، من چجوری میتونم اینو حفظ بکنم؟ برای حفظ هر نعمت، حالا ما چند تا نکته رو عرض میکنیم ولی حالا نکات دیگه هم هست، برای حفظ هر نعمت اولین گام اینه که آدم بفهمه این نعمته، تشخیص بده، شعورش برسه که این نعمت. مرحله بعد وقتی فهمید نعمته و هر وقت یادش افتاد نعمته، بفرموده حضرت بگه الحمدلله رب العالمین. از حضرت سوال کرد که ما چجوری نعمتهای خدا رو شاکر باشیم؟ حضرت به این مضمون فرمودن که هر وقت یادت افتاد این ذکر رو بگو، خدا این ذکر رو جای شکر میپذیره. و اینه تو که نمیتونی شکر کنی که. از صبح تا حالا چند بار یادت افتادی که چشم داری میتونی ببینی و سالمه؟ هیچی. الان یادت افتاد بگو الحمدلله رب العالمین. اصلا فکر کردی که امنیت داری، آبرو داری، خانوادت اینطوری؟ خب هر کدوم یادت افتاد بگو الحمدلله رب العالمین. شکر نعمت رو تثبیت میکنه بلکه برکت میده. لئن شکرتم لازیدنکم. و در مقابلش خب بله من نعمت خدا رو میبینم بعد اصلا شکر نمیکنم، پناه بر خدا، کفران میکنم. اون که هیچی هست، اما نبیریم سراغ فلان کفران نعمت. فلان این حد رو میگیم، توجه میکنیم که چشم داریم، توجه نمیکنیم که باید شکر کنیم. خب میزشته دیگه. پس گام اول نعمت را دیدن است، گام دوم نعمت را شکر کردن است. توجه کنید شیطان یه بازی در میاره، این میل ما به حق و حقیقت و علاقه ما به پاکان. دیشب عرض کردیم دیگه، اینکه ما به افراد پاک علاقه مندیم، ما به اهل بیت علیه السلام علاقه مندیم. یکی از کارهای شیطان اینه که خب یعنی چی تو حب اهل بیتو داری؟ اینا که مال خانوادته، مال ارث و میراثیه، مال اون جویه که درش بزرگ شد، این که ارزش نداره. من سوال کنم که شما که یعنی ما که رو دو پا را میریم، چشم داریم، این کارو که انجام میدیم، اینا مال این که ما زاده آدمیم دیگه. شما از این که زاده آدمین، مثلا ما مثل چهار پا را نمیریم و مثلا چشم داریم، عقل داریم، چون که اینا رو ما کسب نکردیم، اینا رو قابل شکر نمیدونید، نعمت نمیدونید؟ مگه شرط نعمت بودن، نعمت و ارزشمندیش کسب توه؟ پس این هم قرآن میگه که خدای متعال تفضل میکنه به بندهش. برای چی اینا؟ کسی از خدا طلب داشته این نعمت رو گرفته؟ ببین شیطون چه بازی در میاره. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نعمت های جسمی تو بشموری تموم نمیشه. اینا هیچ کدومش سرش بازی در نمیاری، بگی چشمو که من کسب نکردم به چه درد میخوره، عقلو که من زحمتشو نکشیدم به چه درد میخوره، گوشو که من درست نکردم به چه درد میخوره، بزنم خودمو کور کنم و کر کنم و عقلمو تعطیل کنم. اما چطور به حب اهل بیت علیهم السلام میرسه بازی در میاری؟ چطور به شیعه بودن که میرسه میگین که ارزش نداره، که اینا خانوادگیه؟ خب عزیز من، مگه بقیه چیزای تو غیر خانوادگیه؟ ما همش خانوادگیه. مگه نشان نعمت بودن، نعمت اکتساب و زور زدنه؟ بله البته، شما اگه یه قرونی جمع کنی زور بزنی قدرشو میدونی. این بله، این صفت ناخوب منه، ناپسند منه، ولی اون که نعمت و نعمت بودن که نمیندازه. اینجاست که من عرض کردم گاهی ما نعمتهای خدا رو نمیبینیم. یعنی فکر میکنیم مسلمان زادگی و شیعه زادگی نعمت نیست. بابا نعمته. حالا همینجا من نکته سوم عرض بکنم. نکته سوم اینه که صاحب نعمت وقتی فاقد نعمت رو میبینه تمسخر نمیکنه، تفاخر نمیکنه، به ریش او نمیخنده. شما اگه آدم کور رو دیدین نمیخندیم بهش که اه تو نمیتونیم ببینیم، ما میتونیم ببینیم. دستای سالم داری، کسی اگه دستش ناقصه نمیخندی بهش، کارو بد میدونی. اگه نعمتی داری، کسی که فاقد این نعمت وقتی میبینی اتفاقا خدا رو شکر میکنی و میگی الحمدلله الذی آفانی من مبتلاه به ولو شاء لفعل بی، خدایا تو رو شکر که منو معاف کردی از این ابتلا، اگه میخواستی میتونستی منم همین کارو بکنی. کسی که نعمت و نعمت میداند، از جانب خدا میداند، هذا من فضل ربی، وقتی فاقد یه نعمت رو دید تکون میخوره، یاد خدا میفته، شکر میکنه، مسخره نمیکنه فاقد نعمت رو. ای بسا براش دعا میکنه که خدا به او هم بینایی بده، دست سالم بده. درسته؟ چطور دو کلمه حرف یاد میگیری دیگران رو ریز میبینی مسخره میکنی، میگه اینا نفهمن بیشورن؟ چطور یه مطلب خدا برای تو روشن میکنه، برای کسی روشن نیست، فکر میکنی خبریه، میگه تو میتونی اینو به دست بیاری و میتونی حفظ بکنی؟ اینو همش لطف خداست. وقت اینجوریه که روایت میگه که آدم پناه بر خدا نعمتاشو یکی یکی از دست میده، یا نمیبینه، یا شکر نمیکنه، یا فاقد نعمتو که دید، کسی که محروم از این نعمت، آدم جلوش تفاخر میکنه. خدا بهت پول داده، سلامتی داده، میتونی وسیله نقلیه بخری، میتونی لباس خوب بخری، چه تفاخر میکنی؟ گفت یه جور زندگی نکن که پشتت کاروان دل شکسته در حرکت باشه. چه خبرته؟ وقت بعد یه موقعی میرسه فاقد نعمت میشی. ببین پولو داری، یا اون چیزی هم که خریدی و داری، ولی نوشت نیست، تو همون ماشین میشینی ولی با نکبت میشینی. حواست نبود که اون روز که مردم نداشتن چجوری قیروپوز میامدی. اینا زندگی رو خراب میکنه. طرف داره ازدواج میکنه، اینقدر در مقدمات ازدواجش تلاش میکنه که کسانی که اومدن چشاشون دراد، متحیر بشن. جهاز براش خریدن، خب خریدن که زندگی کنی، نخریدن که چش مردم رو کور کنی. چرا این کارو میکنی؟ خب آقا مد دیگه. خب قدیم هم اونایی که کفر می‌ورزیدن و کار خلاف می‌کردن همین بود دیگه، مد بود دیگه. گفتن آبا این اولین همینجوری عمل می‌کردن. نعمت خدا رو باید احترام کرد، باید حفظ کرد، باید استفاده کرد، نباید تفاخر کرد، نباید تو سر مردم زد. این میشه سومین عاملی که من نعمت رو از دست میدم. نعمت هر چی میخواد باشه، میخواد علم باشه، میخواد فهم تو از یه آیه قرآن باشه، میخواد علاقه تو به یکی از عبادات باشه، میخواد توفیق تو در یکی از عبادات باشه. چرا دیگرانو ملامت میکنیم؟ چرا دیگرانو تعییر میکنیم، تحقیر میکنیم، تمسخر میکنیم؟ خودم عرض میکنم. بنابراین برای حفظ نعمت سومین مطلب اینه که من مراقب باشم که با این نعمت چجوری زندگی میکنم، نعمت رو تبدیل به چی میکنم. اینا لطف خداست. خدا بهت زبان داده میتونی حرف بزنی، زبان نداده که مردم رو مچل کنی، که زور بازو داده برای اینکه زور بگی یا برای اینکه دست ناتوان بگیری و و حالا هر نعمتی که خدای متعال مرحمت فرمود. مطلب بعد، وقتی آدم نعمتی رو داره، بعد از اینکه این توجهات رو انشالله داشت، سعی میکنه این نعمتی که خدا داده رو اون رو پرورش بده، حفظ بکنه، مراقبت بکنه. چقدر به من و شما توصیه میکنن در اینکه مواظب باشید این کار رو نکنین، چشتون آسیب میبینه، اینجوری غذا نخورین، کلیتون اینطوری میشه، کبدتون اونطوری میشه، خونتون این میشه، معدتون اون میشه. میگن یا نمیگن؟ اینه برای چیه؟ برای اینکه اینی که داری نگه داری. من میگم آقا من مراقبت نکردم، مثلا دوره جوانی هر چی بود خوردم این شدم، تو مواظب باش. ما نمیدونم مراعات نکردیم، زانومون آسیب دید، تو این باش. خب زانود آسیب دید، هنوز مچت که آسیب ندید، خب اونو مواظب باش. نعمت هایی که خدا به من میده، برای حفظ اون نعمت هم دستورالعملی میده، چه خود خدا، چه عقل، چه دیگران، رو تجربه‌ای که دارم. من نعمتی دارم، الحمدلله رب العالمین، من خوبی رو دوست دارم، من خاندانی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو دوست دارم. من نسبت به کسانی که با اینها دشمنن، من دشمنم. این ارث و میراث بابامه، مادرمه، هر چی، بالاخره نعمته، درسته، میخوام اینو حفظش بکنم. این اون مطلبی بود که دیشب عرض کردیم. من باید برنامه داشته باشم رسما تو شبانه روز، در پیشگاه خدا قرار بگیرم، رسما میگم خدایا من دوست دارم نیکی کردن و نماز و روزه، دوست دارم. خدا نگاه نکن من تنبلم، نمیخونم نماز مستحبی. خدای من نماز شب رو دوست دارم، تنبلی میکنم ولی دوست دارم. توجه کنید دوتا مطلب رو من از هم دارم تفکیک میکنم، مهمه ها. اینی که چی رو دوست داری، اینی که چی رو عمل میکنی. این حرف درستی نیست که اگه تو نماز شب رو واقعا دوست داری پس باید بخونی. نه، بله این تذکر خوبی است، ولی اگر من نماز شب نخوندم، تو نمیتونی به من بگی تو نمیتونی نماز شب رو دوست بداری چون نمیخونی. نه، دوست دارم. دیدین بچه ها مادرشون رو دوست دارن؟ اصلا بچه آویزون مادرشه، کافی مادری اخم و تخ کنه گریهش در میاد، ولی جز مادره رو در میاره. این مادرش رو دوست نداره؟ نه. چه ربطی داره؟ شیطونی میکنه. همه بچه هم همینطوریه. اینی که من یه چیزی رو دوست دارم، به یه چیزی علاقه‌مندم، به یه چیزی توجه میکنم، توی فضای زندگی میکنم، این خودش یه ارزشه. ما روایاتی که توی این باب داریم اصلا فوق حد تواتره که ما تعلیم کردن چیا رو دوست داشته باشین و چیا رو دوست نداشته باشین. این یه فعله، یه عمل قلبیه، یه عمل بسیار بسیار گران قیمته. اینی که تعریف میکنن مثلا قدیم بعضی این جوانایی که مثلا فرض کنید خیلی مقید به چیزای دینی نبودن ولی وقتی یه روحانی رو میدیدن احترام میکردن، مداح اهل بیت رو میدیدن احترام میکردن، محرم که میرسید مثلا نجس نمیخوردن، ماه رمضان که بود مثلا حرمت روزه‌دارا رو نگه میداشتن. خب اینا کلی قیمت داره دیگه. یه نفر معصیت میکنه ولی پنهانی معصیت میکنه، به کسی هم نمیگه من معصیت کردم، یعنی میداند کار بدی کرده. اما امروز جوان معصیت میکنه، افتخار میکنه، برای دیگران هم تعریف میکنه، بعدم ارسال میکنه برای دیگران. ببینید چه چیزی رو داره از دست میده. با تو که میدونی خرابکاری کردی، چطور افتخار میکنی؟ پس ببینید فرق است بین انسانی که گناه میکنه و افتخار میکنه با انسانی که گناه ازش سر میزنه و پشیمان و پنهان میکنه خودشو. وقتی هم بهش میخوان بگن میگه نه من این کارو نکردم، دروغ هم داره میگه، ولی میدونه که این کار بدیه، نباید بگه من کردم. درسته؟ این نجات میده طرفو. بزرگواران اگه من یه معصیتی رو به خاطر اینکه نکنه شما ببینید در ملأ عام انجام نمیدم و اگه بخوام انجام بدم مواظبم لو نره، خب بالاخره این همه مراقبت و تحفظ بالاخره منو از این گناه دور میداره دیگه. حالا من بی حیا بشم میگم خب بفهمن مردم، خب یعنی چی تو گناه؟ یعنی دارم توی یه جاده یه طرفه میرم دیگه. پس اینی که به ما گفتن حق چیه، باطل چیه، خوب چیه، بد چیه و در درون ما نهادینه کرده اند و میلشو در درون ما گذاشتن، ولیکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خب اینو من حفظ بکنم، میرم پیش خدا سند میزنم. هر وقت آدم خوب دیدم، هر وقت یه کسی دیدم که اهل عبادته، اهل مراقبته، میگم که نه خوش به حال او به خاطر که به او چشم مثلا اون رو چشم زده باشم، نه میگم کاش منم میتونستم مثل این مثلا اهل روزه مستحبی باشم. اینا خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. یعنی این که من چیو آرزو میکنم، دوست دارم تو کدوم گروه باشم، این همون عبارتی است که خدمتون عرض کردیم، یا لیتنی کنتو معکم. نموده اصحاب سید و شهدا علیه السلام، حضرت فرمودن هر کس اینو بگه وقتی که به اونجا نظر کرد، ای کاش منم با شما بودم، خدای متعال او رو به فضل و کرمش به اون درجه میبرد. قرآن اینو خیلی صریح میگه، من کان یرید دنیا نعطی منها، من کان یرید هر سال آخره یا آخره بهش میدی. ببین چی دلت میخواد. خب حالا اون بحثایی که ما انجام دادیم میخواستیم این نقطه رو درست کنیم، دل ما چی میخواد، دل ما به کجا متمایله، دل ما دنبال کی میگرده، اینو باید هر روز پیچش رو تنظیم کنیم. یعنی اگه واقعا با امام حسین علیه السلامی تو دهه محرم، تو محرم و سفر دلت رفت اونجا، اینو تو ماهای بعد حفظ بکن. هر روز برو پیش امام حسین علیه السلام بگو اینو به زبان جاری کن، آقا من شما رو دوست دارم، آقا من اصحابتون رو دوست دارم، آقا من یاد حضرت رقیه میفتم دلم میریزه، آقا من یاد تشنگی شما میفتم. هر وقت آب میخوری یاد آتش حضرت بیوف، آب میبینی یاد تشنگی بچه های امام حسین بیوف. ببینید این زنده نگه میدارد این نعمت محبت اهل بیت علیه السلام رو. محبت اهل بیت یعنی محبت به کانون خوبی ها. محبت به کانون خوبی ها و توجه یعنی چی؟ یعنی من خیرم به خوبی ها و تو این مسیر دارم میرم. فعلا که ما این نعمت رو داریم الحمدلله. خب اینو حفظ بکنیم. این همه سفارش در مورد حب اهل بیت علیهم السلام، در مورد محبت اهل بیت علیهم السلام، این همه سفارش. توجه کنید، نگین خب ما که حبو داریم پس پرچین همه دستور اومده، من باید چیکار کنم؟ پس اگه این هست، این پیشونی منه، خب من راجبه پیشونیم نتونم کاری بکنم، این چه دستوری به من بدن؟ این همه سفارش راجبه محب به اهل بیت، یعنی من یه کاری میتونم انجام بدم، اون کار چیه؟ الا المودت فی القربا، یعنی اون محبت رو فعال کنی، شکوفاش بکنی، زندهش بکنی. دیدین یه نفر یکی رو دوست داره، گاهی محبتش یه دفعه شعله ور میشه، کی؟ ما که دست خطشو میبینه، عکسشو میبینه، مادر بچه شهید شده، کمدو وا میکنه، لباسشو میبینه، یه جوری میشه یه دفعه این گور میگیره. و از اون طرف مصیبت زده شده، مادرش پدرش از دنیا رفته، مجلس ختمه، رفیقش میاد، همون رفیقی که به پدر این خیلی ارادت داشته، یه دفعه داغش تازه میشه، گریهش میگیره. پس اینا مثل این که دست ماست، اختیارش دست ماست، بله دست ماست. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، اصلا من اجری برای رسالت نمیخوام جز این. اجر توجه کنید یعنی چی؟ اولا این اجر فاولکم، نه برای خودشون، ما سألتکم من اجر فاولکم. بعدم این اجر برای کیه؟ من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. خاطر شریفتون هست دیشب آیه خوندیم که طرف روز قیامت میگفت ای کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، مگه تو نمیخواستی راه پیدا کنی به خدا به پیغمبر؟ خب بیا راهشو خدا گذاشت دیگه، کسی که شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا بیاد این کارو بکنه. لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. خب چیکار یعنی بکنم؟ چیکار کنم؟ مجلس برپا کنم؟ میتونی بکن؟ نمیتونی؟ آقا هیچی، خونت که تنهایی، به کسی کاری نداری که، همونجا وایسا رو به قبله قربون صدقش برو، هر کدوم از اهل بیتو که دلت رفت و دوست داشتی، مناسبت ایام زیارتشونو بخون، بشین باشون درد دل بکن. به یکی از علما گفتم ما حرم حضرت علی ابن موسی رضی الله عنه مشرف میشیم، شما توصیه چیزی ندارین؟ گفت زیارتات که تموم شد بالا سر بشین برای امام رضا علیه السلام چند دقیقه روزه حضرت زهرا رو بخون. خب خودتی دیگه، زورت نمیرسه مجلس بپا کنی، وقتشو نداری، امکاناتشو نداری، این کاری که میتونی بکنی، مگه مجلس اعضا نیست؟ میتونی خودت خونه هستی بخونی از فضائل اهل بیت، فضائل امیرالمومنین؟ مگه میشه تو خونه ما کتابی نباشه در فضائل اهل بیت امیرالمومنین و در مصیبت اونها هم نباشه که ما خسارت زده ایم؟ که خودت بشین برای خودت بخون، بذار این دل تازه بشه در محبت، چه اونجایی که اهل بیت شادن دلت شاد بشه، چه اونجایی که اونها مصیبت زدن دلت مصیبت زده بشه. حالا این بحث بماند دیگه، ما اینو باز نمی کنیم، که توجه کنید اگر به کسی اجازه دادن که در مصیبت اهل بیت مصیبت زده بشه، این در واقع به شاکلید خلقت رو دادن. یادتون باشه شما زیارت عاشورا میخونید بعدش اینو تو سجده میگین، الحمد لله علی عظیم رضیتی، قبلش میگید اللهم لک الحمد، نه حمد خودم، حمد شاکرین لک، یعنی بزرگترین حمد. بر چی؟ بابا بر این که منم آدم حساب شدم، این مصیبت هم شد مصیبت من. علا مصابهم الحمد لله علا عظیم رضیتی. اجمالا اینو بدونید که پیوند از طریق مصیبت یه پیوندیه که این پیوند دیگه مدل مشابه تو دنیا نداره. تو خوشی خیلی ها ممکنه دور بر آدم جمع شن، اینی که مصیبت سید و شهدا اصلا مصیبت من بشه، این نعمت نیست؟ همین نعمته که تو سجده زیارت عاشورا شکر میکنی. کی به داده؟ نمیدونم از کجا اومده، نمیدونم، حالی که فعلا دادن که قدردانش باش. و اون وقت اونی که نداره نعمتو نمیفهمه، میگه شما چتونه؟ هی مجلس میذارین، هی میشینین، هی یه چیزای تکراریو میگین، هی گریه میکنین. حالا بگذاریم همه تو دنیا دارن چیز تکراری استفاده میکنن، اون ترانه تکراری گوش میکنه، اون یه نمیدونم سابقه تکراری از اون معشوق و محبوب خودش داره هی میخونه و میبینه و میشنود، یه صحنه بازی رو صد بار میشینه میبینه لذت میبره. ما با هر کی خوشه دیگه، خب بذار اینام خوش باشن دیگه. هیچ کس کسی رو برای هیچ محبتی ملامت نمیکنه. هیچ کس هیچ کسی رو در رسای کسی اگه بیاد توی جمعیت عزاداران در خیلی اونها به پیوندد ملامت نمیکنه. اینجا که میرسه همه زبان به ملامت میگشایند، چون اینجاست که باب نجاته. اینجاست که باب نجات. توجه فرمودین؟ آیه رو دیشب خوندیم. روز قیامت قراره بالاخره تکلیف روشن بشه دیگه. روز قیامت روز حساب دیگه، درسته؟ این عالم مال من و شما که نیست، مال خداست. خدا میگه مردم این عالمو من خلق کردم دیگه، درسته؟ ببینید بدانید لا حبیب الا هو و اهله. تو زیارت آل یاسین میخونید. ببین حبیب پیش من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و اهل بیت او. من اینا رو دوست دارم. برای اینکه شما بفهمین چرا دوست دارم، اینا رو فرستادم زمین که ببینین چرا دوست دارم. زندگیشون رو ببینیم، ببینین چیکار کردن که من دوستشون دارم. حالا فهمیدین من اینا رو دوست دارم، خیلی هم دوستشون دارم. هر کس به هر بهانه به اینا وصل چه، من اونم دوست دارم. من خدام دیگه. ببین اگه شما خدا شدین یه جور دیگه قیامت رو بپا کنین. ببین خدای من اینجوری نمیخوام حساب کتاب بکنم. خب ورد قیامت خودت رو بپا کن. این آیه بود که خوندیم دیشب. خدای متعال میگه اونایی که امامشون اینه، خب برن دیگه، برن با امامشون هر جا اون است، برن اونجا. از من چرا مطالبه میکنین؟ از من چی میخواین؟ از من میخواین؟ خب باید ببینی من چیو دوست دارم. بابا این همه من تو قرآن گفتم ان الله یحب این کسان رو و ان الله لا یحب این کسان رو، چجوری بهتون بفهمونم؟ من چجوری به شما بفهمونم که پیغمبر خدا حبیب منه، فرستادمش رو زمین، این پیغمبری که حبیب منه با چشاتون میدیدین میخواد بره بیرون، میرفت در خونه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میایستاد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. مگه ندیدین؟ مگه ندیدین بچه های امام حسین علیه السلام و پیغمبر چجوری دوست داشت؟ مگه کور بودین؟ مگه ندیدین؟ مگه ندیدین امام حسین از منبر بلند شد اومد پایین، همه گفتن چرا منبر رو رها کرد وسط صحبت؟ امام حسین علیه السلام داشت می آمد، حضرت در آغوشش گرفت برد بالا، زیر گلوی او را می بوسد، چشمان او را می بوسد. اینا که دیدین همتون، دیدین پیغمبر راجع به امام حسین چی گفت. یعنی محبت، دقت کنید، محبت ورزی رسول خدا انقدر آشکار بود که بهانه شد برای حسادت زنان پیغمبر و اطرافیان. چقدر از امیرالمؤمنین میگی بابا بس دیگه، چقدر از فاطمه زهرا سلام الله، چقدر از خدیجه میگی بس، اینقدر مطلب آشکاره. خب خدا پیغمبرشو فرستاده، پیغمبرشو دیدی؟ بعدم به شما میگه من برای رسالت من باری رو تحمل کردم که احد الناسی تحمل نکرد. هیچی ازتون نمیخوام، فقط یه چیز میخوام، اهل بیتمو ابراز محبت کنید، ابراز محبت کنید. وقت اینم با فطرتت سازگاره، خدا وکیلی الان بری از مجلس بیرون بهت شام داده باشن، بعد به این صابخونه میگه من تشنم، یه لیوان بهت آب داده، داری از تشنگی میمیری، میری بیرون میخوای بخوری، میگه بچه وایسه داره نگاهت میکنه تشنشه، نمیتونی آب بخوری، آبو میدی به اون، غذات هم میدی به اون، درست میگم یا نه؟ پیغمبر چی خواست؟ گفت اصلا اهل بیت هیچی، آدم باش. امام حسین اومده میگه یه قطره به این آب بدین، آب بدین میمیره، آب ندین میمیره. شربتن من الماء، هر کی رفت جنگید، علی اکبر رفته اومده پیش باباش میگه به یه جرعه آب راهی ما داریم یا نداریم؟ نه، تقدیر بر این است که راهی نداریم. شما که با چش خودتون دیدین که وقتی به دست دختر امام حسین آب دادین نخورد، تو بیابان همینجوری داشت میرفت، گفت بابام تشنه بود. اینا رو دیدین، اینا رو انسان ببینه چهار ستون بدنش میلرزه. پیغمبر اصلا نمیگفت قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اصلا اینو نمیگفت. شما کیو دیدین تو دنیا اصلا این کارو مجاز بدونه که به خانه ای وارد چند به زور وارد چند، بعد به کسی که اهل خانه است، زن خانه است، سیلی بزنن اونو پرت کنن به کنار. آخه کجای عالم چنین چیزی کسی میپسنده؟ مظلومیت رو ببین که امام حسین باید لحظه آخر بگه بابا ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارا فی دنیاکم. آقا ول کن، اصلا ما مسلمون نیستیم، اصلا ما اصلا یه خارجی هستیم، شما که آدمین. که حالا من از شما سوال میکنم، فطرت شما اینا رو نمیفهمه؟ عقل من و شما نمیفهمه؟ این لطف خدا نیست؟ اینو باید زنده نگه داریم و خدا اینا رو قیامت محاسبه میکنه. واسه من نمیخواد خروار خروار نماز تراویح بیاری، قرآن حفظ کنی. من اینا رو نمیخرم ازت، من رحم میخوام از تو، من از تو عاطفه میخوام. مؤمن تو زندگیش عاطفه داره با زنش، با بچهش، با پدرش، با مادرش. اصلا مؤمن نمیتونه بی عاطفگی بکنه. من یه نکته راجع به محبت بگم. حالا بحث ما بحث محبت نیست، محبت که اصلا اکسیر اعظمه. بزرگواران، اون چیزی که مسیر بندگی رو هموار میکنه محبته. ببینید کسی که کسی رو دوست داره در مقابلش ذلیل میشه و اون چیزی که مقابل بندگی تکبره. خدا توی این دنیا انقدر معجزه قرار داده که اصلا نمیشه شمرد. به یه خانوم میگه برو ازدواج کن، بعد مادر شو. میگه خب که چی بشه؟ داشتم درس میخوندم، مدرک میگرفتم، که چی اسیره یه بچه شم؟ حالا بیا برو ببین مادرت چه کرده، برو این مادر بزرگه چه کرده. آدم گاهی گریهش میگیره. یک زن مدرک داره، سواد داره، شریفه، برای خودش کسیه، یه بچه کوچیک میره نجاستشو تمیز میکنه، میشوره، بعد میبوستش. این ذلت نیست؟ کدوم آدمی این کارو برای کس دیگه میکنه؟ این رمزش محبته. خدا محبت این بچه رو میده. تو یه کارایی میکنی که شاخ تکبرت شکسته میشه. دیدین بعضی زنا وقتی همسرشون مریض میشن میفتن زمین چجوری تر و خوشکش میکنه؟ اینا رو خواستن تو زندگی به ما یاد بدن، نه گرو کشی. تو که بلد نیستی زندگی کنی چرا ازدواج میکنی؟ تو که ارزه نداری بگذری محبت کنی بی توقع چرا ازدواج میکنی؟ تو که دنبال منافع شخصی تو، مقامات علمی و مدرک و اعتباری که دیگران خمشن، چرا ازدواج میکنی؟ تو قراره بچه دار شی، بچت سوارت بشه مثل چارپا، تو رو ببره بگه وایسا برو. باید اینو بفهمی تا این شاخ تکبرت شکسته بشه. نه من میخوام همینی باشم که هستم. خب باش، برای خود زندگی تو بکن. ازدواج یه معجزه است. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. کجاست اون رحمت تو با زنت، با همسرت؟ کجاست اون مودتت؟ این آیت خداست. این همونی که اهل بیت علیهم السلام زندگی کردن. اهل بیت علیهم السلام اگه میخواستن بگن با وقتمون تلف میشه، زمان مطالعمون از دست میره، به عبادت نمیرسیم، نه که ازدواج نمیکردن که. وای خدا چه کرده، راه تربیت رو چه آسان کرده، راه بندگی رو چه هموار کرده. تو نمیری تو مسیرش. آدم کسی رو دوست داره در مقابلش ذلیل میشه. درست شد؟ وقتی ذلیل شدی تکبرت از بین میره. حالا اگه محبوب تو اون کسی بود که خدا امر کرده بود دوستش داشته باشی، دیگه تمومه دیگه، بالاتر از این چی میخوای؟ برای همین شما میبینی طرف یه تاجر برجسته است، تو دم و دستگاه امام حسین علیه السلام میاد کف جفت میکنه، اصلا معلوم نی کیه. اینجا ذلیل میشه چون عشق امام حسین علیه السلام داره. دیدین تو اربعین نشون میدن این کربلایی ها، بعضیشون چه آدم های شریفی هم، چجوری خدمت میکنه، چجوری التماس میکنه. این محبت هست، یه چند روزی گور گرفته. خب اگه این آدم تو زندگیش حفظ بکنه که دیگه تمومه. این محبته که خدای متعال مردمو به این اندازه گذاری کرده و ارزش میده. روایت هست هر کس میخواهد بفهمد قدرش نزد خدا چقدر است، روایت از امام باقر علیه السلام، هر کس میخواهد قدر خودش را، منزلت خودش را، جایگاهش را نزد خدا بفهمد، ببیند که قدر ابویه الافضل، قدر دو پدر بزرگوارش، بزرگترش نزد او چقدره. فرمود محمد و علی. ببین امیرالمؤمنین و پیغمبر نزد او چقدر ارزش دارن، وقت بفهمی که خدا چقدر دوستش داره. جمله آخر، میخوای ببینی خدا چقدر دوستت داره، ببین امیرالمؤمنین چقدر دوست داری. میخوای ببینی خدا چقدر احترامت میکنه، ببین به حضرت زهرا چقدر احترام میکنی. جناب حور، میخوای ببینی سرنوشتت چیه، اون جایی که به مادرت گفتن سکرت که امک دهن تو بستی، ها خدا داره میبینه، میگه تو مادری داری که هیچی نمیشه گفتن مادرش. بعد جناب حور میره به مقامی میرسه که احدی دیگه به اون مقام نمیرسه. از امام صادق روایت شده که جابر به امام صادق عرضه میداره ای پسر پیغمبر فدایت شوم، یه حدیثی در فضیلت جدت حضرت فاطمه علیها السلام برایم بگو که هرگاه به شیعانت بگویم خوشحال شوند. یه چیزی به من بگو که هر جا رفتم به شیعانتون گفتن اونا دلشون باز شه. حضرت فرمودن پدرم از جدم از پیامبر نقل فرمود، چون روز قیامت برپا شود برای پیامبران و مرسلین منبرهای از نور نصب می شود، منبر من بالاتر از همه آن منابر است. آنگاه خداوند متعال می فرماید ای محمد خطبه بخوان. بعد حضرت خطبه ایراد میکنن که نظیر اون هیچ یک از پیغمبران نه خطبه ایراد کرده نه شنیده. بعد این همین دستور در مورد اوصیا و جانشین پیامبران میاد، باز منبری برای امیرالمؤمنین خاص و خطبه خاص امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد میکنن، باز این همین برای فرزندان انبیا و مرسلین، اونها همینطور و ائمه علیهم السلام باز در این مقام. بعد جبرئیل که منادی پروردگار است صدا میزند فاطمه دختر محمد کجاست؟ اللهم صل. خدیجه دختر خویلد کجاست؟ مریم دختر عمران کجاست؟ آسیه دختر مزاحم کجاست؟ ام کلثوم مادر یحیی بن زکریا کجاست؟ ایشان از جای بر میخیزند. خداوند متعال میفرماید ای همه کسانی که جمع شده اید، امروز کرامت و بزرگواری از آن کیست؟ نظیر اون صدا لمن الملک. محمد و علی و حسن و حسین علیهم السلام پاسخ میدن از آن خداوند یکتای قهار، لله الواحد القهار. خدای متعال میفرماید ای گروه خلائق، من کرامت و بزرگواری را برای محمد و علی و حسن و حسین و فاطمه صلوات الله علیهم اجمعین قرار دادم. همه چی دست منه دیگه، عزت مال منه دیگه، من دادم به اینا، همش برای این است. ای جماعت، سرها را پایین انداخته، چشمان را فرو بندید، این فاطمه است که به سوی بهشت حرکت می کند. حضرت صدیق که نامش فاطمه است، لأن الخلق فتموا عن معرفتها، مردم از معرفت او باز داشته شدن. نه اینجا، قیامت هم همینها، کسی مقام او رو نمیتونه بشناسه. جبرئیل ناقه از ناقه های بهشتی، وصف ناقه رو میگن اون ناقه میاد با 100,000 ملک از راست و چپ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو بر بار خودشون حمل میکنن و آنجا که رسید روی برگردانده می ایستد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. خدای متعال می فرمایند ای دختر حبیب من، چه شده که ایستاده و روی برگردانده ای در حالی که من دستور داده ام تو را وارد بهشت کنند؟ حضرت می گوید پروردگارا، دوست دارم قدر و ارزش خود را در این روز بدانم. توجه کنید، قدر و ارزش حضرت زهرا سلام الله علیها می خوان بدانن، به خودشون کسی نمیتونه معرفت پیدا کنه. برای قدر و ارزش هست صدیقه میان یه کسای دیگه ای رو معرفی میکنن که نسبت دارن به حضرت. ای دختر حبیبم برگرد و به کسانی که در دلشان محبت تو یا محبت یکی از فرزندان تو را دارن نگاه کن، دست آنها را بگیر، داخل بهشت بکن. امشب رو به قبله وایسا، بگو من یا صاحب از آن خدا وکیلی محبت شما رو دارم، خوب نیستم، من کار خوب بلد نیستم بکنم، من آدم حسابی نیستم، ولی اینقدر میفهمم که دوستتون دارم. امام باقر علیه السلام فرمود به خدا سوگند ای جابر، آن حضرت در آن روز شیعیان و دوستان خود را به سان پرنده‌ای که دانه خوب را از دانه بد تشخیص داده برمیچیند شناسایی کرده جدا میکند. هنگامی که بر در بهشت شیعیانش اطراف او جمع شدند، خداوند به دل آنان میافکند که بایستید، که بایستند، روی برگردانند و پشت سرشان را نگاه کنند. خداوند به آنها میفرماید ای دوستان من، به چه چیز نگاه میکنید؟ چرا روی برگرداندید؟ اینا محبان حضرتن. با اینکه فاطمه دختر حبیب من درباره شما شفاعت کرده است، میگویند پروردگارا میخواهیم قدر و ارزش خود را در این روز بداریم. ای ما رو مسخره میکردند که حضرت زهرا رو دوست داری، امروز نشون بده که قدر ما چیه، ما چه منزلتی داریم. خداوند میفرماید ای دوستان من برگردید و به کسی که شما را به خاطر دوستی فاطمه دوست داشته، به کسی که به خاطر محبت فاطمه به شما قضا داده، به کسی که به خاطر محبت فاطمه به شما لباس داده، به کسی که به خاطر دوستی فاطمه به شما جرعه آبی داده، به کسی که درباره محبت فاطمه غیبتی را از شما برطرف ساخته، نگاه کنید، دستش را بگیرید، وارد بهشت کنید. امام باقر علیه السلام فرمودند به خدا سوگند در بین مردم کسی جز شکاک یا کافر و یا منافق باقی نمی ماند. اینان هنگامی که در طبقات جهنم قرار گرفتن فریاد میکنن فما لنا من شافعین ولا صدیق امین، خاک بر سر ما، هیچ کس اینجا نه به داد ما میرسه نه رفیق ماست اینجا. و عرضه میدارن ولو فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اگه میذاشتن ما برگردیم ما میرفتیم سراغ این خاندان. امام باقر علیه السلام فرمود هیهات هیهات، از آن چه که میخواهند ممنوع و باز داشته میشوند، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. آیه رو خوندیم شب گذشته، اینا دروغ میگن، دروغ میگن، همونجا اونا رو باز برگردونن، اینا همون آش و همون کاسه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. خب مجلس تمام شد، من دو تا جمله عرض بکنم و دیگه شما فیض ببرید. به امیر المؤمنین علیه السلام وقتی خبر دادن، حسنین علیه السلام، حالا دیگه تعبیر از منه که بابا مامانمون رفت، امیر المؤمنین به زمین افتاد. حضرت رو به هوش آوردن، به تعبیر ما امیر المؤمنین حسنین علیه السلام را در بر گرفته وارد خانه شدن.
اسما بالای سر حضرت نشسته بود، به شدت گریه میکرد. امیرالمؤمنین پیش رفت، روپوش را از چهرهش کنار زد. چشم آن حضرت به نوشته ای افتاد که در کنار سر فاطمه بود. بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوست بهی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، اوست و یتشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله و ان الجنت حق و النار حق و ان الساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، یا علی انا فاطمه بنت محمد زوجنی الله منک لأکون لک فی الدنیا و الآخره. علی جان من فاطمه ام، خدا من رو به زوجیت تو در آورد تا من برای تو باشم در دنیا و آخرت. انت اولا بی من غیری. علی جان حنتنی و غسلنی و کفنی باللیل و سل علی و ادفنی باللیل و لا تولم احد. علی جان به هیچ کی نگو، من نمیخوام هیچ کس بیاد، ولی بعد 1400 سال بگذره به ما اجازه بدن که ما میشم اینجا بشینیم گریه کنیم. استوده و کلا و اقرا و علا ولدی السلام الى یوم القیامه. خداحافظ علی جان، سلام منو به بچه هم برسون تا قیامت. خب امیرالمؤمنین علیه السلام خب همه کارا رو کردن، غسل دادن، کفن کردن. کسی جرأت نداره چیزی به امیرالمؤمنین علیه السلام بگه. امیرالمؤمنین خیلی خودشو کنترل کرده، هیچی نمیگه، لب بسته، هیچی. لحظه آخره امیرالمؤمنین علیه السلام، یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فضه، یا حسن، یا حسین، هلمو بیا بابا، بیا بیاین، تزودو من امکم فهاذا الفراق. اونو منتظر بودن امیرالمؤمنین اجازه بده. آخرین بندهای کفنو نمیبنده امیرالمؤمنین، بیاین بیاین از مادرتون خداحافظی کنید. حسن و حسین هم فرزندان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها می آیند. خدا گواه است. فقال امیر المؤمنین علیه السلام انی اشهد الله انها قد حنت و انت. خدا رو گواه می گیرن. وقتی که حسنین علیه السلام خودشونو به روی مادر انداختند، ناله ای جانسوز برآمد. این ناله جانسوز رو شما یه جای دیگه هم سابقه شو دارین. گفت وقتی که شمر آمد از گودی قتلگاه بیرون، گفتم ملعون، اون کاری که میخواستی بگی بکنی که کردی، چرا میلرزی؟ گفت صدای ناله جانسوزیه. امیرالمؤمنین علیه السلام میگه خدا گواه است که در اینجا ناله جانسوز برآمد. دستها از کفن بیرون کرد، دو فرزندش را آرام به سینه چسباند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن ینقلبون.